ثبات پیدا کرده بود، آمریکایی‌ها به اختلافاتی خوردن. ما هم می‌دونیم که این محور مواصلاتی زمینی که ایجاد شده، ببین، بزرگترین دستاورد مقاومت در سال‌های گذشته در حوزه خاورمیانه اتصال زمینی تهران، بغداد، دمشق، بیروت بوده.
بله.
و این آرزوی دیرینه‌ای بوده که به کابوس رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها بدل شده. و در سال 2019 وقتی که آمریکایی‌ها اکثر دیدبان‌های نظامی، مراکز نظامی خودشون تخلیه کردن و ترام بخشی از اونها را خارج کرده به بهانه عملیات چشمه سرخ که با ترکیه هماهنگی کرده بود، ترس صهیونیست‌ها چندان برابر شده بود، چرا که از نظر هوایی موشک‌های مقاومت به اسرائیل می‌رسید، از نظر زمینی محور قنیطره به درعا برای اولین بار پس از دهه‌ها به دست نیروهای مقاومت افتاده بود که آقای نتانیاهو یک حراس بسیار وحشتناکی بر کابینش حاکم شده بود در این زمینه و خیلی دست و پا زد، اما تاکنون موفقیتی کسب نکرد و این محور همچنان دست نیروهای حزب الله است. و بزرگترین کابوسشون همون بود که نکته اولی بود که شما اشاره کردید.
بله.
محور زمینی که از تهران به دمشق، دمشق از تهران به بغداد، بغداد به دمشق و بیروت وصل شده و اتصال محور مقاومت چنان براشون سنگین تموم شده که در برخی مواقع آمریکایی‌ها پایگاه‌های مقاومت را می‌زنند، همونطوری که در استان الانبار و برخی نقاط مرزی بین عراق و سوریه مورد حمله قرار گرفتن. الان مثلا چون نتونستن موفقیتی کسب کنن در از بین بردن تجهیزات نیروهای مقاومت و هشت شعبی و همچنین برچیدن پایگاهاشون، اومدن خودشون در حال احداث پایگان. اولا بعد از ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، پارلمان عراق یه مصوبه داشت مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی.
بله.
که توافقنامه امنیتی آمریکا و بغداد هم پایان بدن. خب برخی پایگاه تخلیه شد. الان ما از سال گذشته تا الان شاهد تخلیه چندین پایگاه عراق هستیم. برخی پایگاه‌ها چند منظوره شد، یعنی آمریکایی‌ها تجهیزاتشون رو به برخی پایگاه‌های لوجستیک‌ترشون منتقل کردن که مثلا یکی از اون پایگاه، پایگاه الحریره که دیشب با موشک‌های یکی از گروه‌های مقاومت مواجه شد. و برخی سیاست‌های دیگه‌شون که دست پیش می‌گیرن که از پس نیافتن، بهانه‌ای مثل ایجاد پایگاه دائمی رو دارن مطرح می‌کنن و قبل از اینکه این پایگاه رو مطرح کنن یک سیاست نخنمایی هم دارن که مدام تکرار میکنن. اون سیاست تفرقه بیانداز حکومت کن، آمریکایی‌ها در قالب این سیاست رو در قالب تجهیز توفاله‌های بعثی و باقی‌مانده‌های داعش اجراش میکنن.
بله.
اگر دقت کرده باشید، ما در طول یک ماه گذشته شاهد برخی درگیری‌ها بودیم از سوی برخی اعضای داعش که سازماندهیشون توسط خود آمریکا دارن که در اون محور استراتژیک پایگاه مستقر کنن. اینی که موفق بشن یا نشن یه سوال خیلی مهمیه که با توجه به روندی که از سال 2011 تا کنون، یعنی یه چیز حدود یک دهه طی شده و موفقیتی هم کسب نکردن و روز به روز جای پای آمریکایی‌ها و نظامیانشون در منطقه لرزانتر میشه، بعیده بشه که یک پایگاه دائمی مستقر با دوام، با ثبات، با امن و با امنیتی اونجا مستقر بکنن. و اون محور در حال حاضر دست نیروهای مقاومت هست، یک محور بسیار ترانزیتی هست، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر لوجستیکی و هم از نظر امنیتی یک کابوسی تشبیه شده برای مخالفان مقاومت از جمله رژیم خاصه صهیونیستی و نیروهای آمریکایی در منطقه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب قاسمیان به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر.
خدا نگهدار. از آن شنونده نگاه داشتیم به سیاست‌های آمریکا در ادامه اشغالگری در سوریه. آقای قاسمیان، تحلیلگر مسائل منطقه، در این بخش با ما همراه بودن. وزان شنونده 301035 سامانه پیامکی ما هست و سریع هم میزنیم به این سامانه پیامکی. دوست شنونده ای آقای خانم دوستی از تهران گفتن که لایحه بودجه که حالا تقریبا دو هفته پیش مجلس کلیاتش رو رد کرد، آیا واقعا همه اصلاحات مورد نظر مجلس درش تعدیل شد و انجام شد که امروز کلیاتش در مجلس مصوب شده؟ خب این بحث یه بحث جدی هست، ما قرار هستش که در ادامه برنامه امشب این موضوع رو بیشتر بهش بپردازیم. خب عزیزان شنونده، 19 و 35 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب.
ایران بدون خط و ریگی.
خب عزیزان شنونده، در خصوص ابلاغ قانون دائمی شدن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای گودرزی دبیر قرارگاه مرز با مفاسد اقتصادی با ما همراه هستن. جناب گودرزی سلام بر شما، شب بخیر.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، شب شما بخیر، خدمتتون هستم.
متشکرم. یه توضیح بفرمایید راجع به موضوع دائمی شدن به حال ابلاغ قانون دائمی شدن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابل با فساد که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این قانون سالها مورد بحث بود توسط کارشناسان دولت و مجلس و نهایتا سال 98 توسط مجلس تصویب شد، منتها خب یه اختلاف نظری وجود اومد بین شورای نگهبان و مجلس. یکی دو تا شورا تو این قانون مطرح بود که اونا باید تصمیم گیری هایی داشته باشن، رسیدگی هایی بکنن. نهایتا ارجاع شد به مجمع تشخیص و شهریور امسال نظر مجمع تشخیص هم معلوم شد که دیگه امروز با یه فاصله آقای رئیس جمهور ابلاغ کردن در واقع دیروز. بحث مسئله فساد شاید تصور خیلی از عزیزان ما این باشه خب مبارزه با فساد رو باید قوه قضاییه انجام بده، ولی در صورتی که چون فساد در دستگاه های اجرایی شکل میگیره عمدهش یعنی پول و امکان اختیار هر کسی باشه، اگر از این اختیارات و این امکانات و این اموال سوء استفاده بکنه میشه فساد.
بله.
عمده پول و امکان و نیرو انسانی و مجوزها و اینا خب در دستگاه‌های دولتی و در دستگاه اجراییه، لذا همونجا باید با فساد مبارزه کرد. یعنی اصل مبارزه با فساد اتفاقا در مجلس که ریل گذاری کنه، سیاست گذاری کنه، قاعده گذاری کنه و عمدش در دولت که اونجا بتونه جلوی فساد رو بگیره، قوه قضاییه باید آخر خط رو محکم نگه داره. لذا این مسئله زودتر از اینها و بهتر از اینها ما باید این بحث نظام سلامت اداری رو جدی میگرفتیم، کار میکردیم. کشورهای دیگه تجربیات بسیار خوبی دارن در این زمینه، نظارت های متعدد و متنوعی رو طراحی کردن که خود کارمندان یک اداره خودشون مراقب در واقع اموال عمومی باشن، مراقب باشن که فسادی شکل نگیره. می شود طراحی ها رو به سمتی برد که کارمندان و مدیران فساد کردن براشون راحت نباشه. حالا هم جنبه فرایندهای اداری و اقتصادی رو به گونه‌ای طراحی بکنیم، هم جنبه نظارت رو میشه به گونه‌ای طراحی کرد که این اتفاقات بیفته. حالا باز من ادامه بدم؟
بله بفرمایید شما.
ببینید ما یه بحثی داریم به اسم قواعد خودکنترلی.
بله.
که کمتر ماها بهش پرداختیم و اونم اینه که نفع کارمندان یک اداره رو میشه یه جوری طراحی کرد که نفعشون در عدم فساد باشه. یعنی اگر یه کسی یه فسادی انجام داد تو اون اداره، با یه تنبیهاتی انقدر در واقع سنگین بکنیم مجازات رو برای اعضای اون مجموعه که خودشون مراقبت کنن کسی فساد نکنه. این نکته اول.
بله.
دوم اینه که ما باید اگه میخواییم با فساد مبارزه بکنیم باید در مرحله پیشگیری از فساد، بعد در مرحله کشف فساد و بعد در مرحله رسیدگی و مجازات فاسد هر سه مرحله رو جدی بگیریم و برای هر سه مرحله طراحی بکنیم. این که در واقع میگم مجلس نقش داره، اون در واقع در طراحی این که چگونه میشود امکان وقوع فساد رو از بین ببریم ما کم کار کردیم.
بله،
ساختارهای اداریمون رو باید نگاه بکنیم، تعارض منافع ها کجاست، شفافیت ها رو کجا باید به وجود بیاریم، نظارت ها رو کجا باید تقویت بکنیم که نشه فساد کرد. این که نشه فساد کرد یه بخشش با اصلاح ساختار و فرایند و اینها، یه بخشش با تقویت نظارت هاست، یه بخشش با تشدید مجازاته. لذا این امور هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه، هم سایر دستگاه، هم نخبگان، هم بدنه دانشگاهی کشور، جریان علمی کشور،
بله،
باید بیایم تو این مسیر کمک بکنیم. حالا این اتفاق خوبیست، یعنی این قانون ارتقای نظام سلامت اداری کمک میکنه به عنوان یکی از اقدامات مؤثر که این سه مرحله که عرض کردم، پیشگیری، کشف و مبارزه، جدیتر گرفته بشه انشاءالله.
انشالله. خیلی متشکرم جناب گودرزی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر
باشه.
از آن شنونده نگاه داشتیم به موضوع دائمی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری، آقای گودرزی دبیر قرارگاه مرز با مفاسد اقتصادی در این بخش با ما همراه. نوزده و 42 دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب از اون شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موافقان و مخالفان لایحه اصلاحی بودجه. آقای دکتر زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر سلام، بر شما شب بخیر.
رحمان رحیم، سلام محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و شب رو هم خدمت همه ایزان آرزو میکنم که انشالله شب خوبی داشته باشه.
انشالله. آقای دکتر زنگنه، بعد از رد کلیات لایحه بودجه سال آینده و الزام دولت به اصلاحش، امروز کلیات لایحه بودجه سال آینده مصوب شد. آیا اصلاحات مورد نظر مجلس در واقع لایحه اصلاحی مورد توجه قرار گرفته بود یا نه به هر حال با یک پادرمیانی کلیات بودجه مصوب شد؟
نخیر، پادرمیانی نبوده. دو تا بحث باعث شد که امروز نمایندگان رأی بسیار بالا و معناداری رو به لایحه اصلاحی دولت دادن.
بله.
نکته اول به اصطلاح جهتگیری دولت و جهتگیری لایحه اصلاحی بود، یعنی اینکه کاملا مشخص بود که دولت در مسیر دغدغه‌های مجلس سعی کرده که اصلاحاتی رو در لایحه انجام بده، یعنی هم در حوزه منابع، هم در حوزه هزینه‌ها، در تبصره‌های متعدد، در نرخ ارز ترجیحی، در بحث حقوق و دستمزد، فروش نفت و غیره، که خود این برای نمایندگان خیلی حقیقتاً نکته میمون و مبارکی بود که برخلاف حالا بحث‌های سیاسی که معمولاً در رسانه‌ها انجام می‌شد و ما بالاخره نقطه نظراتی رو از سوی رئیس جمهور یا رئیس دفتر ایشون در طول ایام تلفیق داشتیم. این دو هفته واقعا هم ادبیات دولت فکر میکنم خیلی ادبیات متمایل به تعامل بود و هم لایحه‌ای که خب دیروز به مجلس فرستاد جهتگیری مثبتی بود الحمدلله. در حوزه اعداد و ارقام هم تقریبا شاید بگم نزدیک به 30-40% دغدغه‌های نمایندگان لحاظ شده بود، یعنی هم در حوزه فروش نفت خب تقریبا وابستگی به نفت در جاهای متعدد بودجه به چشم می‌خورد. دولت پیش فروش نفت رو حذف کرده بود، در صندوق توسعه رو از 75 به 36 هزار میلیارد تومان کاهش داده بود، قیمت نفت رو واقعی کرده بود، از اون طرف میزان بشکه روزانه فروش نفت رو هم تعدیل کرده بود. اینها بالاخره نقاط مثبتی بود که در لایحه میشد. تراز کسری تراز الحمدلله کاهش پیدا کرده از حدود 35 هزار میلیارد تومان. لذا این دو مورد باعث شد که نمایندگان هم پاسخ بسیار خوب و مثبتی رو به دولت دادن و با 211 رأی امروز کلیات لایحه دولت مصوب شد.
بله متشکر. آقای دهقانی هم از نمایندگان مجلس که امروز در مخالفت با لایحه اصلاحی صحبت کردن ارتباط شما برقرار هست. جناب دهقانی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای عسکری و همکار محترممون. میدونم من اسم شریفشو ندارم.
آقای دکتر زنگنه بودن با ما صحبت میکنم.
بله آقای دکتر زنگنه سلام عرض میکنم.
سلام
علیکم خدمت مردم شریف ایران در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دهقانی به هر حال لایحه بودجه امروز لایحه اصلاحیش مصوب شد، شما هم در مخالفتش صحبت کردید امروز در مجلس. نظر دیگری دارید؟ یعنی الان شما قانع شدید، این کلیات رو پذیرفتید با توجه به اینکه حالا اشاره فرمودن بیش از 200 نفر نمایندگان مجلس به این کلیات رأی دادن؟
خب ببینید، این بالاخره مرسومه. وقتی که لایحه‌ای رو دولت میاره در مجلس رد میشه و بودجه هم از اون لوایحی است که بایستی هر چه سریعتر تکلیفش مشخص بشه، کشور نمیتونه بلا تکلیف بمونه، مجبور بودن رأی بدن. در بحث معرفی وزرا هم همطور میوته، میبینید یه نفر رو میاره معرفی میکنن، بعدش هر کسی رو میاره معرفی میکنن رأی میاره. بالاخره مجلس از بابت اینکه تایید کنه یا رد کنه اختیار داره. اصل لایحه رو دولت مینویسه. خب بود تغییراتی که انجام دادن تغییرات آنچنان قابل توجهی نبود، درسا که گزارش کمیسیون تلفیق تغییراتش از این تغییراتی که دولت انجام داده خیلی بهتر بود. همین 500,000 بشکه نفت رو که دولت کاهش داده، این رو خب تو کمیسیون تلفیق کاهش داده بودن. خیلی کارهایی که تو کمیسیون تلفیق انجام دادن دولت اومده همینا رو تقریبا کاهش داده. اگرم دولت اینا رو هم کاهش نمیداد، کمیسیون تلفیق این کارها رو انجام داده بود.
بله
به نظر من اون چه که مد نظر نمایندگان هست و برخی صاحب نظران هست این است که ما اساسا ساختار بودجه نویسی ما غلط هست، هم از نظر تخصیص ها، هم از نظر درآمد ها و هم از نظر هزینه ها.
بله
عدالت رعایت نمیشه. مثلا فرض بفرمایید ارز کنم مناطقی هست، طرحهایی است در شهرستان ها، الان بیش از 10 ساله که اینها نتونستن موافقت سازمان برنامه بودجه رو بگیرن. ماده 23 هست اگر اشتباه نکنم، 218 قدیم رو که بیاد تو ردیف بگیره و بودجه بهش اختصاص داده بشه. عوضش در خیلی از شهرها و مناطق ردیف هایی وجود داره که سالانه همیشه به اونها اعتبار تخصیص داده میشه و اعتبار میگیرن و این بیعدالتی همچنان ادامه داره در جداول، در ردیف ها، در اینا وارد نشده. یه بخش دیگه بخش در واقع درآمد های شرکت هاست که معلوم نیست که اینا چی کار میکنن و بودجهش هم یکونیم برابر بودجه اداری کشوره. یه بحث دیگه در واقع مقدار کم بودجه عمرانی هستش و هر زمانی که دولت کم میاره، کمبود بودجه داره، میاد این بودجه عمرانی را کاهش میده و همون اون نیم میلیون بشکه در روز را چه باز در بودجه پیش بینی شده، تکلیفش واقعا مشخص نیست که محقق میشه یا نه. این رو بر این اساس گذاشتن که ما میریم مذاکره میکنیم، تحریما برداشته میشه و این نفت صادر میشه که الان هیچ خبری از اینها فعلا
متشکر.
من ما با کفه بودجه در واقع واضح خواهیم بود. اون سه که مد نظر ما هست، دولت باید بره به طرف مالیات. این که اون سه که میگیم ما با وابستگیمون به بودجه نفت یا به اعتبارات نفتی کاهش یافته، این دقیقا درست نیست. خیلی از این درآمدهای ما به صورت غیر مستقیم از منابع نفتی که اگر حساب بکنیم به بیش از 50% میرسه که بودجه ما به نفت وابسته است. درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی زیاد هست که متأسفانه دولت بهشون نپرداخته.
بله متشکرم. آقای زنگنه در حد 2 دقیقه فرصت داریم. صحبت‌های جناب دهقانی رو شنیدیم، توضیحات شما رو هم بشنویم.
بله من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دهقانی. ببین نکاتی چون نکات درستیه که ما باید اصلاح ساختار بودجه انجام بدیم، ولی خب اصلاح ساختار مجلس انتظام شروع کرده، قطعاً 2 سال این فرایند طول می‌کشه. اون چیزی که ما امروز مجلس رأی داد واقعاً سزای اجبار نبود، چون میشد به اصطلاح بودجه 312 هم مجلس مصوب کنه. اما واقعیتش اینه که خب مجلس یک سیگنال مثبت رو از سوی دولت دید و دولت هم تلاش کرده بود که در حد مقدورات خودش اصلاحات رو انجام بده. انشالله ما بقیه اصلاحات رو هم ما سعی کنیم که در مجلس و در کمیسیون تلفیق انجام بدیم. نکته آخرم من این رو خدمت از دولت عرض کنم.
بله.
درسته که تلفیق یک سری اصلاحاتی رو انجام داده بود، اما بر اساس قانون همونطوری که جناب دهقانی هم فرمودن، لایحه و قانون بودجه رو باید دولت انجام بده. یعنی اتفاقا اصرار مجلس در این بود که این اصلاحات کلان رو خود به اصطلاح خود دولت باید انجام بده، که این اتفاق افتاد. اما خیلی خوشحالیم که دولت برخی از اون اصلاحاتی که مد نظر کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس بود، خود دولت این کار رو انجام داده و خب درستش هم همینه. انشالله بقیه اصلاحات هم که بعداً خیلی زیاد نخواهد بود از لحاظ عدد و ارقام در مجلس انجام میشه و انشالله ما شاید یک بودجه خوبی برای سال 1400 خواهیم بود.
انشالله. خیلی متشکرم جناب زنگنه، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای دهقانی 2 دقیقه هم شما فرصت دارید، اگر نکاتی هست بفرمایید.
بله من تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای دکتر زنگنه. البته که به نظر من هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی اگر دولت در واقع در کمیسیون تلفیق حضور داشت، در حضور و با موافقت خود دولت کمیسیون تلفیق همون اصلاحات رو انجام داده بود، دیگه نیازی نبود که بودجه برگرده بره به دولت. دولت همون تغییراتی رو که ما بایستی اعمال میکردیم اعمال بکنه، دوباره برگرده به مجلس و هم وقت مجلس گرفته بشه و هم جنجال ایجاد بکنه، بحران آفرینی بکنند، بگو مگو باشه. در ضمن بحث قیمت دلار، دلار شناورم باز مشخص نیست، تمام یکی از نقاط ضعفی است که بودجه داره، باز محل بحث خواهد بود، محل جدل خواهد بود. آنچه که در واقع مد نظر نمایندگان بود، ما بالاخره از یک نکته شروع بکنیم به اصلاح بودجه. بودجه هم معمولا این فصلها میاد، در فصلهای بودجه در زمانی که بودجه میاد بررسی بشه، بهترین فصلی که ما بتونیم مقداری از تغییرات رو در اونجا اعمال بکنیم، تغییرات اساسی رو واقعیش بکنیم.
بله.
این اون که در واقع مد نظر خیلی از دوستان و همکاران بود اتفاق نیفتاد. با توجه به انتخاباتی که پیش رو داشتیم، اگر ما هم می اومدیم 13 رو تصویر می کردیم، مجلس بالاخره می رفت بعد عید نیمه دوم فروردین و تا پایان اردیبهشت ما طول می کشید، دوباره ما مجبور بودیم به این بودجه بپردازیم، چون همزمان می شد با انتخابات شوراها و در ریاست جمهوری. آره شاید زمان مناسبی نمی شد و بحث و جدل‌ها شاید بالا می گرفت. حالا صلاح بر این شد که بالاخره همکاران عزیز رأی دادن و مورد قبول ما هم هست. انشالله امیدواریم که اون چه غیره برای مملکت اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دهقانی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
بنده هم با شما و شنوندگان محترم خداحافظی.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
در آخرین بخش گفتگو نگاه داشتیم به موافقت ها و مخالفت ها در تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده. آقای دهقانی و آقای زنگنه از زمانگان مجلس در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی نخبگانی، رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو، از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه‌ها و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید. در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. با رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. شما عزیزان میتونید با نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و همینطور از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا